أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بحثمون در رابطه با شبهه خمس در سیره بود که اینها گفتن در سیره نبی مکرم خمس نیامده و ما عرض کردیم نزدیک 27-28 مورد نامه هایی که نبی مکرم نوشته به قبایل و شخصیت ها و اقوام در رابطه با مسئله خمس. گرچه بعضی از اینها میشه ازش استفاده کرد، خمس غنایم جنگی، ولی اکثر این نامه ها مشخص میکنه بر اینکه بحث غنایم جنگی نیست. چون این نامه ها برای یک اقوامی رفته و قبائلی رفته که اینها نه توانایی جنگی داشتند و نه قدرت حتی دفاعی از خودشون هم به اون شکل مفصل نداشتند و اضافه بر اینکه کلیه جنگ ها به دستور رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم صورت می گرفت و غنایم هم توسط شخص نبی مکرم تقسیم می شد. ما نداریم بر این که فرض بفرمایید یک لشکری به یک جایی بره، مثلا اونجا بیان چیکار کنن، مثلا خود اون قبیله یا خود فرمانده بیاد غنایم جنگی را مثلا برداره تقسیم بکنه. و روی این جهت این نامه ها 27 نامه، شاید هم دوستان بتونن بگردن بیش از این 27 تا پیدا کنن. من فقط خیلی خلاصه اینها رو اشاره می کنم، گرچه قبلا هم اینها رو ما به صورت ضمنی بحث داشتیم ولی نه به این تفصیلی. مثلا در خود بخاری هست که قبیله عبد قیس میان خدمت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و میگن که ابن رسول الله ما از مسافت دوردستی داریم میاییم، من شقت بعیده و بیننا و بینک هذا الحی من کفار مضر. این دیگه خیلی واضح و روشنه که اگر همین یک روایت هم باشه از بخاری مسئله تمامه. بله کفار مضر هم بین ما و مدینه هست. ولا نستطیع ان نأتیک الا فی شهر حرام، فقط در ایام برای شما عرض کنم اشهر حرم که جنگ برداشته می شود و اینها متعرض ما نمی شوند ما میتونیم خدمت شما برسیم. فمرنا به امر نخبر و بهی من وراءنا ندخل به الجنه. بعد نبی مکرم برای شما عرض کنم دستور میده بر اینکه شما اگر میخواهید وارد بهش شوید باید معتقد به شهادت لا اله الا الله، شهادت به رسالت، اقامه نماز و پرداخت زکات و روزه ماه رمضان و پرداخت خمس از مغنم. خب این کاملا نشان میده بر اینکه این قبیله مضر توانایی حتی دفاع از خودشون رو نداشتند و اینها توانایی اینکه حتی هر روزی و هر ماهی بخوان از منطقه خودشون مسافرت هم بکنن نداشتند. یعنی اینقدر اینها قبیله ضعیف و محدودی بودند و اینها فقط در طول سال یک ماه حرامی که دیگه اینها متعرض اینها نمی شدند اینها می تونستن خدمت نبی مکرم برسند. و اضافه به قول حجای سبحانی می فرمود قرینه همجواری قرینه خوبیه. شما خمس از مغنم را آورده در کنار اقامه نماز و زکات و صوم ماه رمضان. اینا نشان میده که این مغنم غنایم جنگی نیست. حالا اگر یک جایی آورده بود مثلا جهاد در راه خدا و خمس از مغنم، اونجا اون قرینه همجواری در اونجا خیلی واضح بود بر اینکه مراد از مغنم غنایم جنگی است. ولی در اینجا نماز و زکات و صوم ماه رمضان و برای شما عرض کنم خمس از مغنم آمده، این نشان میده که مراد از مغنم همون ارباح مکاسب هست. و نامی که نبی مکرم باز می نویسد به برای شما عرض کنم عمر ابن حزم، که عمر ابن حزم بله عمر ابن حزم حين بعثه الى اليمن، خب ببینید یمن برای شما عرض کنم فتح شده، این آقا را میفرسته برای یمن، برای جنگم نفرستاده. میگه امره به تقوی الله فی امره کله و امره ان یأخذ الحق کما افترزه الله و ان یبشر الناس بالخیر و یعمرهم به و یعلم القرآن. خب ببینید اینا همه نشان میده برای اینکه اینا همه مسلمان شدن، برای شما از کنم فرد شده، دیگه قضیه جنگی در کار نیست. و یفقه هم فی الدین و امره ان یأخذ من المغانم خمس الله و رسول الی آخر. خب این کاملا واضح و روشنه که مراد از این مغانم غنیمت جنگی نیست. نفرستاده اونجا با مردم یمن برن برای شمرز کنن به یک قبیله حمله کنن فتح بکنن و امثال او، مشخص یه عده مسلمان شدن و فتح هم شده یمن و افرادی را میفرستن اونجا. حالا انشالله در بخش‌های بعدی گفتم 7-8 مورد ما داریم که نبی مکرم افرادی را فرستاده برای گرفتن خمس، اعزام کرده افرادی را مخصوصاً برای گرفتن خمس. این هم البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 89، دلائل النبوت جلد 5 صفحه 414، تاریخ اسلام ذهبی جلد 2 صفحه 694 و اون عبارت قبلی که آوردیم صحیح بخاری جلد اول صفحه 30 و حدیث 87 جلد اول صفحه 45. حدیث باز برای شما عرض کنم این ظاهرن حدیثش اشتباه شد، اونجا هم 87 اومده، اینجا هم 87 اومده، بله ظاهرن 89 باشه. علا ای حالین، یا نامی که نبی مکرم می نویسد به فجیع عامری، که البته اینجا عبارتی که ابن سعد در طبقات می نویسد با اون عبارتی که ابن عسیر در اسطلقاب نوشته مقداری با هم تفاوت دارد. بعضی جاها دارد که برای شما عرض کنم فجیع عامری، بعضی از جاها داره برای شما عرض کنم بله فجیع الفجیع العامری، بله فجیع به ذم برای شما عرض کنم مسکر هست، بله بله. تعبیری که ابن سعد داره در طبقات من محمد النبی للفجی و من تبعه و اسلم باز و اقام الصلاه و آت الزکات و اطاع الله و رسوله و اعطا من الغنائم خمس الله، خب این هم کاملا نشان میده بر اینکه اینجا واژه خمس که آمده و غنائم، غنائم جنگی نیست بلکه مراد از همون خمس مصطلح هست. این تعبیری که ابن سعد داره در طبقات جلد اول صفحه 304 و 305. ابن عسیر از فضل ابن دوکن نقل میکنه، میگه عبدالملک ابن عطاء بکائی کتابی را از نبی مکرم برای شما رسام در آورد، گفت فقال لنا اکتبو ولم یمن له علینا و زعم ان ایمن بنت الفجی حدثه. تا اینجا هازا کتاب من محمد النبی للفجیع و من تبعه و من اسلم و اقام الصلاه و آت الزکات و اطاع الله و رسوله و اطاع من المغنم خمس الله و نصر نبی الله و اشهد علی اسلامه تا و فارق المسلمین، که اگر کسی این کارها را انجام بدهد فانه امن به امان الله و امان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینجا هم باز شما میبینید بحث خمس الله از مغنم در کنار اقامه نماز و ایتاء زکات و اطاعت الله و رسول آمده. و اینم للفجی و من تبعه و من اسلم، اصطلقابه جلد 4 صفحه 175، الاحاد و المسانی شیبانی جلد 3 صفحه 174، معجم کبیر تبرانی جلد 18 صفحه 321، الاصابه جلد 5 صفحه 270. خب اینها کاملا نشان میده بر اینکه این قضایا برای اینکه اینها اهل حرب بودن، مثل اینکه یک سری قبائلی بودن کارشون جنگیدن و فتوحات بوده، نه هیچ قرینه. شما ببینید چند تا روایتی که ما خواندیم، یک قرینه ولو قرینه ضعیف هم نداریم که بیاد مثلا کلمه جهاد فی سبیل الله مطرح کنه، یا بحث فتح رو مطرح کنه، یا بحث وادار کردن کفار به اسلام رو مطرح کنه. یعنی یکی از واژه‌هایی که حداقل قرینه‌ای باشد که اینها با دیگر قبائل می‌جنگند و غنایمی را به دست می‌آورند، نه هیچ کدام از این قرائن در این روایات نیست. باز نامه نبی مکرم به جناده و قومش و من تبعه، باز اینجا به اقام صلات و ایتاء زکات و اطاع الله و رسوله و اعطا من الغنائم خمس الله و رسوله و فارق المشرکین، بعد فإن له ذمة الله و ذمة محمد و كتبه علی رضی الله عنه. در اینجا هم باز میبینیم نبی مکرم خمس از غنائم را در کنار اقامه نماز و ایتاء زکات آورده، که جامع الاحادیث سیوطی جلد 21 صفحه 100، کنز المال متقی هندی جلد 10 صفحه 268. ولی زد چون جهاد اگر بخوان بکنن منوط به اذن نبی مکرم، علتی هم که جهاد نیامده در اینجا چون داره تکلیف این اقوام رو پیغمبر معین میکنه. جهاد یک چیزی است که نبی مکرم باید اذن بدهد، او باید دستور بدهد، دستور ویژه و خاص میخواد در مسئله جهاد. ولذا کلمه جهاد در هیچ کدامی از اینها نیامده. یا مثلا در نامه دیگری که خباده ازدی هست، ما اقام الصلاه و آت الزکات و اطاع الله و رسوله و اعطوا من الغنائم الخمس لله و سهم النبی و فارق المشرکین، باز فإن لهم ذمة الله و ذمة محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینا کاملا واضح و روشنه. بله بله، اینم یک نکته ای هست که کلمه مغانم که جمع مغنم هست، یعنی نمیخواد بگی شما جنگهایی صورت دادید، یا همون به قرینه و عند الله مغانم کثیره که ما گفتیم اونجا مغانم به عنوان رب و روزی هست. علی حال برای ملوک پادشاه همیر می نویسته و آتیتم الزکات و آتیتم من الغنائم خمس الله و سهم النبی صفیه و ما کتب الله علی المؤمنین. بینید در اینجا، بینید شاید گفتم هیچ جا قرینه نیامده، مثلا در این واژه صفیه در اینجا که آمده صفو المال، صفو المال یعنی در تمام غنایمی که می آمد چی بود؟ اون گل غنایم مال نبی مکرم بود، با ارزشترین اشیا مال نبی مکرم بود. در اینجا کلمه صفی آمده. اگر کسی بخواد قرینه بخواد بگیرد، اینجا لعله بتونه قرینه بگیره. نه عزیزان دقت کنن، ولی با توجه به نامه هایی که قبلا ما داشتیم و در اینجا هم سهم النبی و صفیه آمده، شاید این قرینه باشد که برای شما عرض کنم در اون آیه شریفه هست که بهترین انفاق و انفقو مما تحبون، که اینجا میگه آقا سهم النبی را میخواهید بدهید، سهم النبی را از مما تحبون، از صفو المالتون بدهید. صفو مغنم نیست، صفو الماله. مثلا یک کسی مثلا 5 تا گوسفند داره، یکیش میخواد برای وجوهات بده، یاد این نگاه میکنه کدام یک از این گوسفندا برایشون ضعیف هست، لاغر هست، مردنی هست، پیر هست. اون خب ببینید میگه نه، شما اگر از این 5 تا گوسفند میخواد یکیش رو برای خمس بدید، تلاش کنید بهترینش رو انتخاب بکنید. چطور؟ نه، سهم النبی و صفیه، یعنی شما میخواد بفرمایید که منتخبین پیغمبر ندیدم کسی متعرضش بشه صفی را در اینجا به عنوان اصفیا و منتخبین باشد. بله، حالا بله بله، اموال دیگه همین، ایشون هم همین رو گفت، غنایم از اموال متعدد. یک کسی زراعت دارد، تجارت دارد، برای شما عرض کنم املاک دارد غیره، از اموال و درآمدهای مختلف برای شما عرض کنم باید چیکار کنه؟ خمسش رو بدهد. نه، ببینید صفی رو ما بگیریم به عنوان آل یه مقداری نداریم ما. ببینید از این حالا 30 تا نامه‌ای که هست، 28 نامه، این رو من مقیدم اینها را برای شما عرض کنم بخوانم بیاد. حالا همین یک مورد رو دوستان حالا در ذهن مبارکشون بسپارن، ولی با توجه به قرائن روایات دیگر کلمه صفی یعنی صفی و نبی بخواد باشد، برای شما هم یه مقداری هزینه میبره. یه کمی میبینید عبارتهای نبی مکرم عبارتهای عموم فهم بوده. این که ما بیایم کلمه صفی را از فیا و اوصیا بگیریم و آل بگیریم، این احتیاج به قرینه و معونه دارد. به قول الانبیاء یکلمون علی عقول امتهم. بله، حالا این فعلا در ذهن مبارک آقایان باشد. حالا همین روایت بعدی هم که در همین زمینه هست برای شما عرض کنم، که از شهاب خولانی هست، از رجلی از همیار که پیغمبر رو درک کرده بود که آمد خدمت نبی مکرم، برای شما عرض کنم گفتن که بله این فرستاده پادشاهان همیار هست با کتابشون و اسلامشون. اینها برای شما عرض کنم در سال ماه رمضان 9 هجری هم بود که اینها از طرف پادشاهان همگر آمده بودند و اعلام کردند که ما مسلمان شدیم. خلاص نبی مکرم به بلال دستور داد که اینها را در یک جای خوبی منزل بدن و اکرام کنن و خلاصه ضیافت خوبی از اینها صورت بگیرد. بعد نبی مکرم نامه نوشت به حارث ابن عبد کلال و نعیم ابن عبد کلال، نعیمان قیل زیروین و معافر و حمدان. اما بعد تا اینجا ذالکم فانی احمد الله الذی لا اله الا هو، اما بعد فقد وقع بنا رسولکم مقفلنا من ارض الروم، فرستاده شما آن وقتی به ما رسید که ما داشتیم از جنگ تبوک بر می گشتیم. تبلغ ما ارسلتم و خبر اما قبلكم و انبعنا به اسلامكم و قتلکم المشرکین، و اینکه شما مسلمان شدید و مشرکین رو از بین بردید. فإن الله تبارک و تعالی قد هداکم به هدا، خدای عالم شما را هدایت کرده به هدایت خودش. و قتلتم المشرکین اینجا هم نداره و اغنمتم مثلا اموالهم، تا اونجایی میگد این اصلحتم و اطعتم الله و رسوله و اقمتم الصلاة و آتیتم الزکا و آتیتم من المغنم خمس الله و خمس نبیه و صفیه و ما کتب علی المؤمنین یا کتب علی المؤمنین من الصدقه. این هم همون نامه قبلی هست که در سیره ابن هشام جلد 8 صفحه 258 خیلی به اختصار آمده. این را آقای ابن سعد متوفای 230 برای شما عرض کنم به تفصیل آورده. به قول خدا بیامرزات الله مرشی نجفی میگفت آقا اگر میخواد بدانید که مراد امام چیه، شما روایت رو ببرید این کلانمدی هایی که تو خیابان میرن، این بازاری هایی که از این گلت گلت طلبگی کاملا دورن، روایت رو برای اونها بخوانید، این اونها چه استفاده میکنن از این روایات. ملاک فهم عموم مردمه نه خواص. ملاحظه میفرماید یا نه؟ این رو اگر ما بدیم دست عوام مردم، یعنی اونهایی که از گیلگال حوزوی کاملا به دور هستن، اونها برداشتشون این هست که این برای غنایم جنگی بیشتر میشه استفاده کرد، با اون تعبیر و قتلکم المشرکین، مشرکین را هم کشتید، گرچه واژه غنایم نیامده در اونجا. ملاحظه میفرماید یا نه؟ اگر بنا باشد ما این روایت رو با خلاصه آری از اون برداشتای ذهنیمون استفاده کنیم، برای غنایم جنگی بیشتر چیزه، ولی چون ما در کنار روایات دیگر میخوام قرار بدیم، ما چون یک روایت به این شکلی در کنارش 20 تا 25 تا روایت این واژه صفی را ندارد، میشه اینجا صفی رو مثلا خمس نبی را میدهید، خمس الله و خمس نبیه، از بهترین اموالتون بدهید نه از اموال بنجل بدهید. علایال این روایت یه مقداری عرض کردم در کنار روایات دیگر استفاده کردنش خیلی مشکله. حالا باید یه مقداری اجازه بدید ببینیم که دیگر بزرگان اصلا این روایت رو در این زمینه چه گفتن. حالا اجازه بدید این رو من، این کلمه صفی، برداشت خود من این است که الان این روایت برای غنایم جنگی بیشتر میشه استفاده کرد تا ارباح مکاسب، با اون و قتلهم المشرکین. اینجا یک قرینه مایی هست که و این صفی هم قرینه دوم که مراد این قتل مشرکین که اموالی هم از اونجا به دست آوردند. ولی خب اگر اون بود احتیاجی به یه مقداری توضیح بیشتر بود، یعنی برای غنایم جنگی عرض کردم میشه مثلا در حد 40% 50% ازش استفاده کرد، ولی 50% هم به قول اون بیان کافی در کلام نبی مکرم نیست که هر کسی بیاد از این همچه استفادهی بکنه. چطور؟ وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. دیگه حالا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، دیگه هم خمس الله را باید بدید شما، هم خمس نبی را بدید. خواسته نبی مکرم اشاره کند که خمس نبی در برای شما عرض کنم امتداد خمس الله، تون خمس الله هم تعلق میگیرد به نبی دیگه، همون خواسته به همون آیه رو یه مقداری حضرت توضیح بدهد. مثلا یک خمس اللهی ما داریم، سهم الله، یک سهم النبی هست. بله، در عبارتی که برای شما عرض کنم حاکم نیشابوری داره در نامه‌ای که نبی مکرم به شرحبیل می نویسه،
و البته ببینید یک سری از این نامه ها تقریبا شاید 5-6 تاش برمی گردد برای شما عرض کنم به چه به قبیله یمن، یعنی در خود یمن ظاهرن یک منطقه وسیعیه و هر منطقه هم چیه؟ یک قبائل مختلفی هست و هر قبائلی هم برای خودشون حکومتی دارن که البته عمده قبائل یمن در زمان خود نبی مکرم فتح شد، یمن هم جزء ایران بود نه جزء عربستان، یمن جزء حکومت ایران بود، یعنی بخشی از ایران زمان نبی مکرم فتح شد به دست آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که بعضی از مناطقش با جنگ فتح شد و بعضی از مناطق هم با صلح فتح شد، که مثل همون قضیه قبیله همدان که بعضی از نامه‌های ما که داریم مربوط به همون قبیله همدان هست، که وقتی شنیدن امیرالمؤمنین آمد و آمدن به استقبال حضرت و با میل و برای شما عرض کنم علاقه قلبیشون اسلام آوردن، با اینکه خالد ابن ولید 4 ماه بود رفته بود اونجا، نمیتونستن جلو برن و نه اینکه بخوان شکست خورده به عقب برگردن. امیرالمؤمنین رسید با یک سری از قبایل، حضرت جنگیدند و یک سری هم اموالی رو اونجا برای شما عرض کنم به غنیمت گرفتن و اون مباحث هم همه هرچه هم که غنیمت می آمد در اختیار نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار می گرفت و بعضی از قبائلی هم که مسلمان شدند و اموالشون مثلا حالا بعضی از جا کلمه زکات داره، بعضی از جا کلمه خمس داره، بعضی از جا حقوق مالی داره، صدقت المال داره، نه زکات داره و نه خمس داره، که امیرالمؤمنین یک سفر ویژه هم میره یمن فقط برای گرفتن زکوات و صدقات مردم. این قضیه مال قدیر خم هم وهابی ها همینطوری دارن مطرح میکنن، نمیدونم قضیه حادثه قدیر به خاطر درگیری سپاه یمن با امیرالمؤمنین بوده غیره بوده، اینا هم همه برمیگردد به اون سفر امیرالمؤمنین که برای جمع آوری حقوق مالی رفته بوده به یمن، نه برای فتح یمن. فتح یمن سال 10 هجری سال 8 هجری صورت گرفته که نبی مکرم میاد، برای شما ماه رمضان هست، امیرالمؤمنین رو مجهز میکنه، در مسجد قبا میاد برای شما عرض کنم به مشایعت سپاهی که امیرالمؤمنین داره میره و حتی شمشیر رو بین شبیه حضرت رسول اکرم به کمر امیرالمؤمنین میبنده و دعا میکند امیرالمؤمنین رو در این سفر یمن، که بعد از اون میان دو برای شما عرض کنم و این فتح صورت میگیره و بر میگردن به مدینه، که البته در اونجا هم شکایت از امیرالمؤمنین شد، ولی شکایت در یمن با تحریک خالد ابن ولید، ولی اون شکایت دوم که تقریبا متصل به حجت الوداع بود، اون به خاطر این بود که من بارها اینجا مفصل آوردیم مدارکش رو، که امیرالمؤمنین نامه‌ای از پیغمبر اکرم دریافت میکند در یمن که علی جان من عازم حج هستم، خودت رو برای حج که حجت الوداع با اهمیت خاصی داره به من برسان. امیرالمؤمنین از یمن حرکت میکنه به طرف بیت مکه مکرمه، خب اموال زیادی هم به عنوان زکوات و غیره گرفته دارن میان، ولی چون اینا با قافله دارن میان، خیلی قافله با کندی حرکت میکنه، امیرالمؤمنین مثلا بیم آن داره که مثلا اگر با قافله بیاد برای هشتم ذوالحجه به مکه نرسه، از حج باز بماند، یک نفر رو فرمانده این مردم میکنه و خودش با عجله با اسب میاد به نبی مکرم میرسه و داستانش خیلی مفصله. میبینن که حضرت زهرا سلام الله علیها از احرام بیرون آمده و لباس رنگی پوشیده و عطر زده، تعجب میکنه چون تا اون زمان قانون این بود که هر کسی در ماه حرام وارد مکه بشه تا مراسم حج رو انجام نده و روز دوازدهم نیاد اون برنامه ها رو انجام نده، نمیتونه از احرام بیاد بیرون. امیر المؤمنین فرمودن که زهرا جان از احرام بیرون آمدی، لباس نو پوشیدی، عطر زدی، خب هازا ما امرنا به نبی، که بلافاصله امیر المؤمنین آمد خدمت نبی مکرم. بعد نبی مکرم بحث خروج از احرام و بحث عمره حج تمتع را با حج برای شما عرض کنم چیز تفکیک کرد نبی مکرم برای اولین بار. بعد پیغمبر فرمود که برو به استقبال قومی که دارن میان. آمد دید که یک سری از بیت المال رو این فرمانده مردم آمده تقسیم کرده، داده مردم پوشیدن. این شترهایی هم که بینه قشنگ عزیزان دقت کنن، شترهایی هم که از خمس مردم بوده، زکات مردم بوده، سوار شدن. امیر المؤمنین غضبناک شد، گفت کسی حق تصرف در اینها ندارد، باید اینها برسد به دست نبی مکرم. نبی مکرم به هر نحوی که تشخیص میدهد اینها را توضیح میکنه. یعنی حقوق مالی حتی در زکواتش هم اینا خودشون تقسیم نمیکردن، توسط نبی مکرم صورت میگرفت. و السلام علیکم و رحمت الله.